رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های عزیز سلام، صبح همه شما بخیر. با امید از اینکه صحت و سلامت باشین میپردازیم به دومین برنامه خبری صبحگاهی رادیو آشنا که با سرخط خبرها آغاز می شود.
احتمال گروگانگیری توسط طرفداران داعش در سیدنی استرالیا. حکومت خوب و توسعه قوی اقتصادی موضوعات کلیدی برای افغانستان. و به تعویق افتادن انتخابات در لایبیریا به خاطر مرض ایبولا.
پس از خبرها گزارش های از افغانستان جهان خواهیم داشت. واکنش علمای اسلامی در برابر حملات انتحاری در افغانستان. حمایت مجدد معاون رئیس جمهور پیشین امریکا از روش های بازجویی اداره مرکزی استخبارات ایالات متحده. و حمله پلیس ترکیه به رسانه های بزرگ خبررسانی آن کشور شامل گزارش هاست که همراه با گزارش ورزشی و وضع هوای برخی شهرهای افغانستان و جهان به سمع شما خواهد رسید. تازه ترین ها را با ما از امواج رادیو آشنا بشنوید. پیش از همه به اتفاق همکارم جیلا سمیعی، من قدیر مشرف، مشروع خبرها را ارائه می داریم.
با عرض سلام. حداقل 13 نفر در داخل یک قهوه‌خانه در مرکز شهر سیدنی استرالیا توسط مردان مسلحی که به نظر می رسد بیرق اسلامی را بلند کردند گروگان گرفته شدند. پلیس سیدنی فقط از یک عملیات در ساحه مارتین پالس خبر داده است. یک دستگاه تلویزیون که در مقابل قهوه‌خانه چاکلیت لندت قرار دارد تصاویر افراد را نشان می‌دهد که دست‌هایشان بالا و به پنجره‌ها تکیه زدند. یک پرچم سیاه که نوشته عربی در آن دیده می‌شود در داخل قهوه‌خانه قابل دید است. تونی ابوت صدر اعظم استرالیا امروز دوشنبه طی یک اعلامیه گفت که ادارات امنیتی با درایت با اوضاع برخورد می‌کنند. در این اعلامیه از جزئیات آنچه در آن قهوه‌خانه می‌گذرد چیزی گفته نشده است.
تلاش خواهیم کرد تا اخیر برنامه نیم ساعته جزئیات بیشتری خبر خدمت شما تقدیم بکنیم. وزیر دفاع آلمان میگوید که حکومت خوب و توسعه قوی اقتصادی موضوعات کلیدی هستند که افغانستان باید به آن بپردازد. اوزولا فون دیرلاین وزیر دفاع آلمان این اظهارات را پس از دیدار روز یکشنبه با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان ابراز داشت.
Den Tod eines Entwicklungshelfers vor zwei Tagen bei einem schrecklichen Selbstmordattentat.
مسائل کلیدی که باید به آن توجه شود در مورد آینده این کشور می باشد که ایجاد یک دولت خوب و توسعه قوی اقتصادی با همکاری دیگر کشورها در این منطقه است. همچنین نیاز است که با فساد به طور مؤثر مبارزه شود تا در مناطق مختلف افغانستان ثبات ایجاد گردد. رئیس جمهور غنی نیز روی اهمیت مصالحه نه تنها در داخل کشورش بلکه با کشورهای دیگر مانند پاکستان صحبت کرد.
وزیر دفاع آلمان گفت وضعیت امنیتی در افغانستان هنوز شکنند است و حملات اخیر در کابل و شهرهای دیگر دال بر این حقیقت می باشد. او گفت به نظر می رسد رئیس جمهور غنی مصمم است تا علیه این خشونت ها اقدام کند. اوزولا فون دیرلاین گفت آلمان به حمایت خود از تلاش های افغانستان در راه مصالحه و تقویت امور امنیتی و انکشافات اقتصادی ادامه خواهد داد.
پلیس ترکیه بر بزرگترین رسانه های آن کشور حملور شده و حداقل 24 نفر از حامیان یک رقیب رجب طیب اردوغان رئیس جمهور آن کشور را بازداشت کرد. این اقدام به دستور رئیس جمهور ترکیه صورت گرفت که تعهد کرده است به گفته خودش آن شبکه خیانتکار را نابود کرده و به سزای اعمالشان برساند. کسانی که بازداشت شدند از طرفداران فتح الله گولن روحانی اسلامی ترکی می باشند. گولن از سال 1999 تا حال در یک تبعید خودی در امریکا به سر می برد. جزئیات بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید.
رادیو آشنا، آینه رویدادهای افغانستان و جهان.
مشروع خبرها را از رادیو آشنا می‌شنوید. دیپلمات‌های ارشد ایالات متحده و روسیه در یک تلاش تازه در رفع بحران اوکراین در شهر روم با هم ملاقات کردند، اما مذاکرات قبلیشان با تقاضای کنگره ایالات متحده آمریکا برای ارسال مساعدات‌های نظامی به حکومت اوکراین با مشکل مواجه شد. تفصیل بیشتر از خالد مفتون.
جان کری وزیر خارجه آمریکا و سرگی لاوروف امتای روسی و همچنان روی آخرین انکشافات در شرق میانه به شمول پیشنهادات مختلف سازمان ملل متحد برای ایجاد یک کشور فلسطینی با هم صحبت کردند. لاوروف که در منزل سفیر امریکا در ایتالیا با کری ملاقات میکرد گفت مسئله شرق میانه بسیار مهم میباشد و تلاش خواهیم کرد که برای جلوگیری از بدتر شدن وضعیت صحبت کنیم. یک آتش‌بس آزمایشی از هفته قبل تا حال در شرق اوکراین که جنگ‌های شدید بین نیروهای حکومت و جدای طلبان طرفدار روسیه جریان داشت برقرار شده است. اما لوایحه جدیدی که توسط کنگره آمریکا در ارتباط با اوکراین تصویب شده است شاید باز هم در مذاکرات بین کری و لاوروف تنش ایجاد کند. این لوایحه شامل تعزیرات بیشتر اقتصادی علیه روسیه و تحویل دهی تسلیحات نظامی به ارزش 350 میلیون دلار به نیروهای حکومت اوکراین می باشد. در این حال توقع می رود که بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل امروز دوشنبه با ماتیو رنزی صدراعظم ایتالیا و جان کری وزیر خارجه ایالات متحده در روم ملاقات کرده در مورد پیشنهاد آینده فلسطینیان به ملل متحد بحث کنند. پیشنهادی که اسرائیل را ترغیب می کند تا از مناطق کرانه غربی رود اردن خارج شود.
ادامه اخبار. شورشیان شیعه یمن و سیاستمداران ائتلافیشان والی ولایت کلیدی حدیده در کنار بحیره سرخ را برکنار و پست وی را تصرف کردند. شورشیان حوتی همراه با طرفداران علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین یمن در ماه اکتبر کنترل صنعا را در دست گرفته و بعد قدرت خود را و دیگر ساعات آن کشور توسعه دادند. ماها جنگ بین حوتی ها و طرفداران عبدالرب منصور هادی رئیس جمهور یمن این کشور فقیر را به عمق بحران نزدیک ساخته است. شورشیان که اکثر طرفدار صالح می باشند خواهان داشتن نقش بیشتر در امور کشور بوده و می گویند که به گفته آنان با مقام های فاسد و گروه مقتدر مرتبط به القاعده در حال جنگ هستند.
گروه تندرو اسلامی حماس با رسم گذشت حدود 2000 نفر از جنگجویان خود در شهر غزه قدرت خود را به نمایش گذاشته تعهد کرد که اسرائیل را نابود خواهد کرد. تفصیل بیشتر از میرویس رحمانی.
این اولین بار پس از جنگ 50 روزه با اسرائیل است که حماس قوای نظامی خود را به نمایش می‌گذارد. در این درگیری بیش از 2100 فلسطینی که اکثرا غیر نظامیان بودند به شمول اطفال جان باختند. یک سخنگوی گروه حماس گفت که یک درگیری دیگر با اسرائیل شاید اجتناب ناپذیر باشد. حماس میگوید سلاحی را که در این رسم گذشت به نمایش گذاشت شامل راکت‌های دوربرد و راکت افغان‌های چندگانه میباشد. یک تیاره بدون پیلوت هم در حالی که یک تیاره بدون سرنشین دیگر در فراز آن پرواز میکرد در بالای یک لاری به نمایش گذاشته شد. اسرائیل میگوید حماس این راکت‌ها را در بحیره مدیترانه آزمایش کرده است.
مقام ها در کشوری بالازده لایبریا انتخابات سناتوران را تا ختم هفته جاری به تعویق انداختند، اما شماره از افراد نگرانی دارند که این تعویق به خاطر بی‌اعتباری آرا صورت گرفته است. ایبولا در سال جاری 3200 نفر را در لایبریا هلاک ساخته و سوالات بیشماری وجود دارد که انتخابات باید تا ختم این اوضاع بحرانی معطل قرار داده شود. انتخابات سناتوران که قرار بود در ماه اکتبر برگزار شود باید امروز دوشنبه را اندازی می شد، حالانکه یک بار دیگر تا روز شنبه به تعویق افتاد. اکنون روشن نیست که چند روز معطلی خواهد توانست مشکل لوجستیکی را که به خاطر شیوع ایبولا ایجاد شده رفع کند یا خیر.
رادیو آشنا، آینه رویدادهای افغانستان و جهان.
در اثر واژگون شدن یک کشتی در یک بندر دورافتاده در شمال شرق جمهوری دموکراتیک کانگو حداقل 129 تن کشته شده است. لورنت کانزوی سومبا وزیر ترانسپورت روز یکشنبه در ولایت کاتاگای کانگو با تایید این خبر گفت که شماری از زنان و کودکان نیز در بین قربانیان می باشد. او گفت تا حال 232 نفر نجات یافتند که اکثریتشان مردان هستند. این کشتی مسافرین را بین ولایت‌های جنوبی کاتاگا و کایوو انتقال می‌داد. تعداد دقیق سرنشینان کشتی هنوز مشخص نشده است.
چین می‌گوید از مظاهرات خشونت‌آمیز هفته گذشته در یک فابریکه بورسازی در مدگاگاسکر که بیجینگ مالکان می‌باشد متعجب شده است. سفارت چین در آنتاناناریو مرکز مدگاسکر مقام‌های محلی را ملامت کرد که وظیفه خود را برای حفاظت از علایق چین انجام ندادند. هفته گذشته حداقل 4 نفر در درگیری‌ها بین پلیس و کارگران آن فابریکه در شهرک مورونداوا کشته شد. کارگران آن فابریکه تقاضا دارند تا قراردادهای بهتری برای کارگران موسمی یا فصلی صورت گیرد. سفارت چین این تقاضاها را غیر معقول می‌خواند.
و یک دختر 22 ساله از آفریقای جنوبی تاج دختر شایسته سال 2014 جهان را بر سر گذاشت. رولین استراوس که محصل فاکولته طب می باشد 64مین دختر جهان است که این مقام را کسب می کند. در مسابقه امسال 120 دختر اشتراک کرده بود که بر اساس شایستگی در تمام عرصه ها برایشان رای داده می شد. اما مراسم امسال با کشته شدن ماریا هوزه الورادو دختر شایسته هندوراس حال و هوایی دلگیری داشت. الورادو ماه قبل یک جا با خواهرش به ضرب گلوله کشته شد. پایان اخبار.
رادیو آشنا، بانک گزارش ها و خبرهای جهان.
وقتی هم توجه کنید به گزارش هایی که در استدیوهای رادیو آشنا در واشنگتن تهیه شده است. در یک ماه پسین تعدادی از شهرهای افغانستان به ویژه کابل مورد حملات متواتر قرار گرفته است. ده ها تن از مردم غیر نظامی در نتیجه حملات انتحاری کشته و زخمی شدند. طالبان تقریبا مسئولیت تمام حملات انتحاری را بر عهده گرفتند. حکم اسلام در مورد کشتن افراد غیر نظامی و بیگناه چیست؟ علمای دینی در مورد چی نظر دارند و فعالان جامعه مدنی با کدام دید بر این اعمال می نگرند؟ خالد مفتون به استناد از برنامه گفت و شنود رادیو آشنا صدای آمریکا که در آن یکی از علمای دینی و یک عضو جامعه مدنی اشتراک ورزیده بود، گزارشی تهیه کرده که اکنون به توجه می‌رسد.
با وجود محکومیت دوامدار حملات انتحاری منصوب به طالبان از سوی حکومت افغانستان و جامعه بین‌المللی، در اکثر موارد علمای دینی افغانستان در مورد آن حملات که از سوی طالبان سازماندهی می‌گردد، خاموشی اختیار کرده‌اند. حملات انتحاری که در اکثر موارد تلفات غیر نظامیان را در قبال دارد. ولی مولوی کامران از ولسوالی سروبی ولایت کابل در برنامه گفت و شنود رادیو آشنا صدای آمریکا کشته شدن مردم غیر نظامی در افغانستان را که از سوی طالبان جهاد عنوان شده است برخلاف آموزه‌های دینی می‌داند.
اسلام ما عرض می‌کنیم که جهاد اصول خود دارند. اگر کسی از اصول جهاد خلاف ورزی بکنن و مجاهد نیستن و اسلام را بدنام می‌کنن.
مولوی کامران همچنین گفت که ارگان نیروهای بین‌المللی از افغانستان خارج شوند، جنگ در افغانستان خاتمه خواهد یافت. ادعایی که حداقل در گذشته افغانستان برعکس آن به اثبات رسیده است. طالبان در پهلوی هدف قرار دادن نیروهای افغان و نیروهای بین‌المللی افراد ملکی را نیز مورد هدف قرار دادند. مولوی کامران میگوید که کشتن مسلمان کاملا برخلاف دین اسلام است.
کشتن مردم، حملات در شهرها، سوختاندن موترها، کشتن مسلمانان و ریش سفیدان در اسلام چی جواز دارد؟ قرآن کریم و پیامبر اسلام اصول جهاد را مشخص کردند.
مولوی کامران میگوید که افغانستان دارای نظام جمهوری اسلامی است. او میگوید اگر طالبان میخواهند در افغانستان یک نظام شرعی به وجود بیاید، راه آن کشتن مردم مسلمان و بیگناه نیست. تیمورشاه حکیمیار فعال جامعه مدنی میگوید که وظیفه علمای دینی است تا برای مردم واقعیت‌ها را بازگو کنند.
سوال مثلا بعضی علما در این مورد سکوت اختیار کردن و اندک نخواستن نسبت مشکلات و پرابلم‌های ممکن است که داشته باشند و شادم که نخواستن. ما پیشنهاد ما برشمانی است که واقعا واقعیت‌هایی را که دین اسلام برشان هدایت می‌دهد، چیزی را که این قانون اساسی افغانستان، چیزی را که من یک انسان در آب و هوای از افغانستان تنفس می‌کنند، مسئولیتشان است که باید در مقابل از بین بردن انسان‌ها که واقعا یک پدیده بسیار ننگین هست و این نه حکم خدا هست نه از پیغمبر و نه حکم قرآن، باید واقعا ایره اثبات شوند و باید برای مردم بگویند که تا مردم جلویشان را بگیرند.
آقای حکیمیار همچنین میگوید که اکثر حملات انتحاری به دلیل جنگ نیابتی در افغانستان سازماندهی میگردد. او به شکل ضمنی پاکستان را متهم به سازماندهی حملات انتحاری در افغانستان کرد.
اگر افغانستان قادر به این شود که توانایی دفاع از خود پیدا بکنه و واقعا کشورهای همسایه بسیار صداقتمندانه همراهشان رفتار بکنه و دیگه اینجا عمله انتحار و تروریست خود اینجا روان نکنن و مداخله نکنن در روبرات افغانستان، واقعا افغانستان از یک افغانستان سربلند و دوباره نیروهاش بتانه که توانایی حاکمیت عمومی را پیدا بکنه، مطمئن هستم که این موضوع کلا ختم میشه و در اون صورت ما نیاز به هیچ نیروی خارجی در کشور خود نخواهد داشتیم.
طالبان در حال حملاتشان را در کابل افزایش دادند که رئیس جمهور محمد اشرف غنی در جریان سفرش به پاکستان طالبان را مخالف سیاسی خطاب کرد و از آنان خواست تا دست از خشونت بردارند. ولی افزایش حملات انتحاری توسط طالبان مخصوصا در شهر کابل خشم رئیس جمهور را نیز برانگیخت.
بسته نور نمانو دا اعمال د منل ور ندی، دا اسلامی ندی، دا انسانی ندی.
در آخرین عمله انتحاری شهر کابل 6 تن از نیروهای افغان کشته و بیش از 10 تن دیگر زخمی شدند. قبل بر آن یک انتحار کننده که گفته می شود 16 سال داشت در داخل مرکز فرهنگی فرانسه که در لیسه استقلال موقع دارد مواد انفجاری جاسازی شده را در بدنش منفجر کرد که در نتیجه آن یک غیر نظامی خارجی کشته و 16 تن از افغانها زخمی شدند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
شنونده های عزیز، شما پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین که پس از ختم نشرات صبحگاهی رادیو آشنا روی همین موج از ساعت 7 صبح تا 7 شام نشرات دارد. پلیس ترکیه بر بزرگترین شرکت‌های خبررسانی آن کشور حمله ور شده و خبرنگاران را بازداشت کرده است. این اقدام نهاد امنیتی ترکیه بخشی از عملیات آنان علیه پیروان روحانی اسلامی ترکی است که در ایالات متحده زندگی می‌کند. اتحادیه اروپایی این اقدام پلیس ترکیه را محکوم کرده و ایالات متحده نیز نگرانی خود را در مورد عملیات ابراز داشته است. گزارش دوران جونز خبرنگار صدای آمریکا را از من قدیر مشرف می‌شنوید. صدها تن پس از حمله پلیس ترکیه بر دفتر روزنامه زمان در استانبول نعره می کشیدند که رسانه ها خاموش نخواهند ماند. بسیاری آنان پس از پخش خبرهای از حمله پلیس بر دفاتر خبررسانی شب را در بیرون تعمیر مراکز خبررسانی سپری کردند. آواز کف زدن هایی را که می شنوید کارمندانی هستند که پس از بازداشت و انتقال اکرام دومانلی مدیر مسئول روزنامه زمان توسط پلیس در بیرون تعمیر روزنامه جمع شدند. دومانلی دقایق پیش از آن که بازداشت شود، حملات پلیس بر شبکه‌های خبررسانی و آنان را که در عقب این عمل دست داشتند، محکوم کرد.
البته بوگونلرده گچر ظالم ظلمیلا یاد ادیلر.
آنان که مطبوعات را سرکوب کرده و مانع آزادی بیان می‌شوند، به عنوان ظالمین یاد خواهند شد.
حمله مشابه بر شبکه تلویزیونی سمانیول انجام شد و مقامات ارشد و کارمندان آن بازداشت شدند. یک رئیس پیشین شبکه ضد دهشت افغانی استانبول نیز در جریان حمله پلیس در ترکیه بازداشت شده است. این افراد به اتهام تشکل یک سازمان غیرقانونی و تلاش برای به دست آوردن کنترل دولت بازداشت شدند. کارمندان روزنامه، شبکه تلویزیونی و افرادی که بازداشت شدند به داشتن روابط نزدیک با فتح الله گولن مظنونند، روحانی ترکیه که در تبعید خودی در ایالات متحده زندگی می کند. تحلیلگران می گویند که جنبش به رهبری گولن بزرگترین سازمان مذهبی در ترکیه می باشد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه هفته گذشته این اتهامات را تکرار کرده گفت که پیروان گولن با گفته آقای اردوغان یک دولت موازی را در ترکیه پیش می برند و توطئه کودتا علیه وی و حکومت وی را در سر می پرورانند. آقای اردوغان هفته گذشته پیروان آن روحانی ترکی را به تحقیقات فساد سال گذشته متهم کرد که اعضای خانواده وی و وزرای ارشد حکومتش را در آن دخیل خواندند. رئیس جمهور ترکیه همچنان ادعا کرد توطئه کودتا شامل مظاهرات سرتاسری ضد حکومتی سال 2012 نیز بود که به نام جنبش سفر نامیده میشد. گولن که یکی از متحدین نزدیک رئیس جمهور بود اتهامات وارده را شدیداً رد کرده می گوید که سرکوبی رسانه ها بخشی از روند گسترده تر افزایش تمایلات اقتدار جویانه آقای اردوغان می باشد.
رادیو آشنا صدای امریکا،
صبح با رادیو آشنا، تمام روز آگاه.
رئیس جدید کرکت بورد افغانستان میگوید که در تلاش است تا سال 2025 تیم ملی کرکت افغانستان را هم تراز تیم‌های کشورهای درجه یک این رشته ورزشی سازد. نسیم دانش که به اساس فرمان رئیس جمهور افغانستان به صفت رئیس جدید بورد کرکت افغانستان تعیین شده است، در مصاحبه با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که با یک طرح 10 ساله برای انکشاف کرکت به کار آغاز می‌کند. آقای دانش گفت که در بخش مهم این طرح تلاش ها برای حصول مقام نخست کرکت در سطح جهان می باشد و افزود که گزینش بازیکنان جدید، ساختن ورزشگاه ها و ایجاد کلوب های ورزشی برای بازیکنان افغان در کشورهای خارج در صدر این طرح قرار دارد. نسیم دانش که روز یکشنبه رسما وظیفه ریاست بورد کرکت را عهده‌دار شد، در ادامه افزود که برای تطبیق طرح 10 ساله خود افراد شایسته و کارفهم را در بخش‌های مختلف به کار خواهد گماشت. آقای دانش در رابطه با امکانات تغییر در تیم ملی کرکت گفت که کمیته جدید گزینش که مرکب از افراد با تجربه است، بازیکنان تیم ملی کرکت را برای جام جهانی کرکت سال 2015 انتخاب خواهد کرد که قرار است سال آینده در استرالیا و نیوزیلند برگزار شود. او افزود که رئیس احمدزی و دولت احمدزی بازیکنان و مربیان پیشین کرکت نیز در ترکیب این کمیته شاملند. نسیم دانش گفت که امکان تبدیل شدن کپتان تیم ملی کرکت وجود ندارد، اما او افزود که احتمالاً شمار از بازیکنان تیم ملی کرکت در رقابت‌های جهانی سال 2015 تبدیل خواهند شد. رئیس جدید بورد کرکت افغانستان گفت که تا 2 هفته دیگر یک گروه 30 نفری بازیکنان کرکت افغانستان برای تمرینات عازم امارات متحده عربی خواهند شد.
خب شنونده های عزیز، اکنون هم توجه شما را به پیشگویی وضع هوای برخی از شهرها و ولایت افغانستان جلب می‌داریم که به حساب سانتیگراد پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 13، پایین ترین منفی 1، آسمان صاف. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 19، پایین ترین 3، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 14، پایین ترین 3، آسمان صاف. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 13، پایین ترین 3، آسمان آفتابی. غزنی 9-4 با آسمان صاف پیش بینی شده است. خوست 14-1 آسمان آفتابی. بغلان 13-1 آسمان صاف خواهد بود. کندهار 13-2 آسمان آفتابی و فیض‌آباد با بلندترین درجه حرارت 20 و پایین‌ترین -8 با آسمان صاف پیش بینی شده است.
رادیو آشنا، آینه رویدادهای افغانستان و جهان.
خب پیش از اینکه به خلاصه خبرها بریم، آخرین گزارش این ساعت را خدمت شما تقدیم می‌داریم. معاون رئیس جمهور پیشین ایالات متحده یک بار دیگر بر حمایتش از روش‌های جنجال برانگیز بازجویی اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده یا CIA تاکید کرد و گفت روش‌های مذکور در جلوگیری از حملات بیشتر علیه ایالات متحده مؤثر بوده است. برگردان گزارش اسوسییتد پرس را در مورد از میرویس رحمانی می‌شنویم.
دکچینی معاون رئیس جمهور پیشین ایالات متحده روز یکشنبه یک بار دیگر از استفاده روش‌های خشونت‌آمیز بازجویی توسط CIA دفاع کرد و به صراحت گفت که اگر به او صلاحیت داده شود یک بار دیگر اجازه استفاده آن روش‌ها را صادر خواهد کرد. دکچینی ضمن حمایت از روش‌های جنجال برانگیز بازجویی توسط CIA گزارش اخیر نشر شده توسط کمیته استخبارات مجلس سنای آمریکا در مورد آن روش‌ها را رد کرد.
And our objective is to get the guys who did 9/11, and it is to avoid another attack against the United States.
I was prepared. هدف ما بازداشت عاملین حملات 11 سپتامبر و جلوگیری از انجام امچو حملات علیه ایالات متحده است. ما آماده انجام آن بودیم و اجازه رئیس جمهور و وزارت عدلیه را در این مورد گرفته بودیم.
برنامه بازجویی با استفاده از روش‌های خشونت‌آمیز در زمان ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش راه‌اندازی گردیده بود. مقامات ارشد حکومت در آن زمان از استفاده آن روش‌ها دفاع کردند. اما باراک اوباما پس از آن که در سال 2009 به قصر سفید را یافت، استفاده از آن روش‌ها توسط CIA را ممنوع اعلام کرد. دک چینی همچنین گفت که برنامه بازجویی توسط CIA موفق بود.
ما با استفاده از آن روش ها بن لادن و بسیاری از اعضای ارشد القاعده را که مسئول انجام حملات 11 سپتامبر بودند دستگیر کردیم.
در گزارش مجلس سنای ایالات متحده آمده است که CIA خلاف آنچه گفته بود خشونت آمیزتر و فراگیرتر عمل کرده است. کمیته استخبارات مجلس سنای آمریکا میگوید که CIA با شکنجه اعضای القاعده و سایر مظنونین در زندان‌های مخفی در نقاط مختلف جهان بین سال‌های 2002 و 2006 نتوانسته است به معلومات مفید استخباراتی دست یابد. اما جان برنن، رئیس اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده، پنجشنبه گذشته گفت که شماری از افسران آن اداره از روش‌های آنچه او نفرت‌انگیز خواند استفاده کرده‌اند. او در مورد اینکه آیا استفاده از روش‌های خشونت‌آمیز بازجویی سبب کسب معلومات مفید استخباراتی از مظنونین دهشت‌افگنی شده است یا خیر گفت که این موضوع
قابل تشخیص نمی باشد.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 FM.
دوستان عزیز، در آخرین دقایق برنامه توجه شما را به فشرده اخبار جلب می کنیم. حداقل 13 نفر در داخل یک قهوه‌خانه در مرکز شهر سیدنی استرالیا توسط مردان مسلحی که به نظر می رسد بیرق اسلامی را بلند کردند گروگان گرفته شدند. یک دستگاه تلویزیون که در مقابل قهوه‌خانه چاکلت بلندت قرار دارد تصاویر افراد را نشان می دهد که دستهایشان بالا و به پنجره ها تکیه زنند. یک پرچم سیاه که نوشته عربی در آن دیده می شود در داخل قهوه‌خانه قابل دید است. وزیر دفاع آلمان می گوید که حکومت خوب و توسعه قوی اقتصادی موضوعات کلیدی است که افغانستان باید با آن بپردازد. اوزولا وان دیرلاین وزیر دفاع آلمان این اظهارات را پس از دیدار روز یک شنبه با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان ابراز داشت. وزیر دفاع آلمان گفت که وضعیت امنیتی در افغانستان هنوز شکننده است و عملات اخیر در کابل و شهرهای دیگر دال بر این حقیقت می باشد. او گفت به نظر می رسد رئیس جمهور غنی مصمم است تا علیه این خشونت ها اقدام کند. پلیس ترکیه بر بزرگترین رسانه های آن کشور حمله ور شده و حداقل 24 نفر از حامیان یک رقیب رجب طیب اردوغان رئیس جمهور آن کشور را بازداشت کرد. این اقدام به دستور رئیس جمهور ترکیه صورت گرفت که تعهد کرده است به گفته خودش آن شبکه خیانتکار را نابود کند. کسانی که بازداشت شدند از طرفداران فتح الله گولن روحانی اسلامی ترکی می باشند. گولن از سال 1999 تا حال در یک تبعید خودی در امریکا به سر می برد. دیپلمات های ارشد ایالات متحده و روسیه در یک تلاش تازه در رفع بحران اوکراین در شهر روم با هم ملاقات کردند. اما مذاکرات قبلی ایشان با تقاضای کانگرس امریکا برای ارسال مساعدت های نظامی به حکومت اوکراین با مشکل مواجه شد. یک آتش بس تجربه‌ای از هفته قبل تا حال در شرق اوکراین که جنگ های شدید بین نیروهای حکومت و جدایی طلبان طرفدار روسیه جریان داشت برقرار شده است. اما لوایح جدیدی که توسط کانگرس امریکا در ارتباط با اوکراین تصویب شده است شاید باز هم در مذاکرات بین کری و لاوروف تنش ایجاد کند. این لوایح شامل تعزیرات بیشتر اقتصادی علیه روسیه می باشد. شورشیان شیعه یمن و سیاستمداران ائتلافیشان والی ولایت کلیدی حدیده در کنار بحیره سرخ را برکنار و پست وی را تصرف کردند. گروه تندرو اسلامی حماس با رسم گذشت حدود 2000 نفر از جنگجویان خود در شهر غزه قدرت خود را به نمایش گذاشته تعهد کرد که اسرائیل را نابود خواهد کرد. این اولین بار بعد از جنگ 50 روزه با اسرائیل است که حماس قوای نظامی را به نمایش می‌گذارد. مقام ها در کشور ایبولازده لایبیریا انتخابات سناتوران را تا ختم هفته جاری به تعویق انداختند. اما شمار این تعویق را نگرانی ها به خاطر به اعتباری آرا عنوان می کنند. در اثر واژگون شدن یک کشتی در یک بندر دور افتاده در شمال شرق جمهوری دموکراتیک کانگو حداقل 129 تن کشته شده است. وزیر ترانسپورت روز یکشنبه در ولایت کاتگای کانگو با تایید این خبر گفت که شماره از زنان و کودکان نیز در بین قربانیان شامل است. او گفت که تا حال 232 نفر نجات یافتند که اکثریتشان مردان می باشند. و چین می گوید از مظاهرات خشونت آمیز هفته گذشته در یک فابریکه بورسازی در مدغاسکر که بیجینگ مالک آن می باشد متعجب شده است. دوستان عزیز، این بود خلاصه اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
خب شنونده های عزیز، این بود داشته های نیم ساعت دومه برنامه صبحگاهی دری رادیو آشنا که خدمت شما تقدیم شد. برنامه های رادیو آزادی که سر ساعت 7 صبح تا 7 شام روی همین موج نشرات دارد فراموش نکنین و ما هم ساعت 7 شام که دوباره در خدمت شماها قرار میگیریم با گزارش ها و خبرهای تازه و جدید. تک تک شما را به خدا میسپاریم. در امان خدا باشید. جهان به کام تک تکتان باد.